ابدیت و یک روز، پادکست شماره 187، اصل عدم قطعیت یا تماشای شیدایی کوزه به سرهای رند، مجموعه گفتگوهای درباره 80 سالگی داریوش مهرجویی. این برنامه داریوش مهرجویی و درخت گلابی به روایت مصطفی خرقه پوش.
درختان باغ دماوند بار دادند جز درخت گلابی، درخت تناز و خودنمای گلابی. و این حقیقت رسوا کننده را باغبان پیر سمج هر روز اول صبح به گوش من میرساند.
سلام علیکم آقا جان. آقا جان، ارباب جان، سلام علیکم.
این ملال آرام، این تنبلی، این میل به ابطال و فراموشی از کجا آمده؟ خواب و خیالهای شیرین، آرزوهای بزرگ بشر دوستانه، تعهدهای سیاسی، اجتماعی، توهمهای فریبنده در باره خودم و دیگران، همه در جانم فروکش کرده و آن اعتیاد مزمن به فلسفه و فرضیه و هنر که خوراک لذیذ ذهنم بود از یادم رفته است. پیر مردها منتظرند، درخت گلابی بار نداده و این حادثه در ارتباط با خاک و زمین و آب است و کاری به شعر و فلسفه و عالم غیب و جبروت ندارد.
کاری داری بابا؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
این درخت نازو و مرد گلابی سر خوز افتاده، امسال بار نداده که نداده. این درخت
حاصله ندارم به همه حرفاش گوش کنم. درخت گلابی امسال بار نداد و باغبان این سکوت شرم‌آور درخت را توهینی نابخشودنی به ریش سفید خود می‌داند.
آری نبود که برای این درخت، برای این توفی نفس نکرده بود که آبش دادم. چقدم آبش دادم، کلی باش حرف زدم، آقا ناز و نوازش کردم، قربون صدقه کردم، نوکرم چاکردم، بهش گفتم فایده نکرد. چه از خوره در رفتم، افتادم به جونش. توپ اون رود یا بی آبرو، آقا چند تا لگت من دوزدادم بهش، اما فایده نکردم.
سلام، من حامد صرافی زاده هستم و خرسندم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما چندی پیش با همراهی آقای آرش زاهدی، یکی از تدوینگران موفق سینمای ایران، به مناسبت 80 سالگی داریوش مهرجویی در گفتگویی با آقای مصطفی خرقه پوش، شنونده نظرات این هنرمند خلاق درباره چگونگی آشناییشون با داریوش مهرجویی و تدوین فیلم لیلا بودیم. این بار و در ادامه اون گفتگو، مصطفی خرقه پوش درباره تدوین فیلم درخت گلابی، یکی دیگر از آثار مهم کارنامه داریوش مهرجویی و فیلم ماندگار دیگری در تاریخ سینمای ایران، برای ما صحبت کردن که از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده این گفتگو باشید. جلسه قبل در مورد لیلا صحبت کردیم. نکته جالب اینجاست که فاصله بین لیلا تا درخت گلابی یه سال، قبلا مجوی یه مدار مثلا دو سال اینا کار میکرد، این بلا فاصله مثل این که این پروژه رو تو ذهن داشتن و میرن سر وقتش. من ممنونتون میشم بفرمایید که از کی با شما درباره درخت گلابی صحبت کردند و شما فیلمنامه رو که خوندید خودتون چه احساسی داشتید و آیا رفتید که کتاب و قصه رو هم بخونید برای اینکه ایده‌ای یا حسی یا چیزی بیشتر بگیرید یا خیر؟
بله، همطور که میگید ایده درخت گلابی رو از قبل داشتن، یعنی مدت ها بود که داشتن کار کرده بودن و شرایط تولیدش ظاهرا بلواسطه باز لیلا فراهم شد، گیشش موفق بود و پاییز همون سال شروع کردم برای که فصل رو از دست ندن. و باز هم ما توی این فیلم هم دوچار با حصر وقت بودیم و زمان نرسیم به جشنواره برسیم، برای که تمام طول پاییز رو فیلم برداری میکردم و تا راش برسه خب طول کشید. در مورد فیلمنامه، بله فیلمنامه که من اولین بار رفتم سر صحنه، یعنی فیلمنامه قبل از این که فیلمنامه رو بخونم رفتم سر صحنه، اونجا فیلمنامه یعنی دماوند و من فیلمنامه رو خوندم، بلافاصله قصه هم پیدا کردم و خوندم برای اینکه مقایسه کنم یا در جریان قرار بگیرم، چون فیلم به هر حال مبتنی بر نریشن بود، میخواستم ببینم که از اون قصه چجوری تبدیل به فیلمنامه شد، یا چون اول فیلمنامه رو خوندم میخواستم ببینم چقدر به هم دیگه نزدیک دورن. بله این کارو کردم.
برخورد اولیتون با قصه چگونه بود بعد از لیلا؟ من میخوام ببینم که به لحاظ حسی یا به لحاظ ایده چه چیزایی تو ذهنتون شکل گرفته بود؟ البته که شما جلسه قبل فرمودید به هنگامی که رفتید سر کار نشستید و اینا، این ابتدای فیلم یعنی اون ریتم اولیه برای شما یه مقدار مانع شده بود، ولی حالا کلا برخورد اولیه و ابتدایی شما اصلا کلا با پروژه چطور بود تو مجموعه کارهای مهرجویی و حس و حالش و اینا؟
کلا قصه خب خیلی منو بیشتر جذب کرد نسبت به لیلا. برام بازم سوال بود که چطوری یه همچین قصه ای رو که سخت سینما در میاد رو چجوری تبدیل کنم، چون خیلی تکبویی درونی یه آدم بود که به هر حال خیلی چیزاش توصیفی بود و نمایشی نبود. توی داستان خب یه چیزایی توی فیلم اضافه شده، حتما شما فیلم دیدید و خاطرتون هست نسبت به قصه، چون این قصه کوتاهه دیگه، داستان کوتاهه، یکی از بهترین میشه گفت بهترین داستان گلی ترقیه به نظر من و شاید یکی از نمونه های درخشان داستان نویسی مدرن ایران باشه. خیلی خوب، یعنی رفت و برگشتش توی زمان و اینا خیلی برام جذاب بود و حدس میزدم که خب این رفت و برگشت توی فیلمنامه هم احتمالاً یه فضایی به کارگردان فیلمنامه نویسی، چون فیلمنامه هم به اتفاق خانم ترقی نوشته بودن، آقای مهرجویی با هم دیگه فیلمنامه رو نوشته بودن و سکانسایی بهش اضافه کرده بودن، چون فیلم داستان کوتاه بود و تبدیلش کردن به یه فیلم 90 دقیقه، یعنی در اشل سینما طبعا احتیاج داشت که چیزایی اضافه بشه. خب یه چیزایی هم از اون داستان نمیتونست منتقل بشه به فیلم طبعا و تغییر داشت، فاصله داشتن، ولی میشه گفت که نزدیکترین اقتباس سینمایی بود که من دیده بودم نسبت به متن، خیلی نزدیک بود و تقریبا میشه گفت بعضی جاها کلمه به کلمه واژه به واژه تصویر شده بود و تو فیلمنامه اومده بود. به نظرم خیلی من تحت تاثیر قرار داد، اینکه خودم فکر می‌کردم کار غیر ممکنیه تبدیل اون داستان به فیلمنامه و به فیلم، و وقتی فیلمنامه رو مقایسه کردم دیدم خب آره چیزی اضافه کردم و چقدر چیزی که اضافه شده از جنس داستان تو نویسنده هم بغل دستشون بود و طبعا نظارت داشت دیگه، خانم ترقی سر مونتاژ هم اومدن.
چه جالب.
بله اومدم به رافکات که رسیدیم اومدن دیدم سکانسایی رو برای که ببینم چطور شده، چون به هر حال خیلی تو فضای اگه قصه خانم گلی ترقی رو خونده باشید خیلی تو فضای قصه های خانم ترقی، یعنی قصه‌های دیگه‌ش هم وقتی از کودکیش میگه خاطرهای پراکنده و خواب زمستانی، اینا وقتی تو قصه‌های دیگه می‌بینید که همین فضاست تقریبا، حالا مثلا تو شمرون می‌گذره تو خونه تو شهر می‌گذره. بر همین من فکر می‌کنم حضور گلی ترقی کنار آقای مهرجویی به نظر من خیلی موثر بود، چون که اون سکانسی که اضافه شده خیلی از داستان اصلی پرت نباشه. یعنی از جنس خود داستان اضافه شده بود. در شروع ماجرا هم توی گفتم من مشکل داشتم به خاطر اینکه این دومین فیلم من بود که داشتم کار میکردم و به دست آوردن ریتم این فیلم بسیار دشوار بود. یعنی یک فیلم کند درونیه و حفظ این ریتم خیلی کار سخت برای من که اون موقع بی تجربه تر بودم و این جنس فیلم کار نکرده بودم. طبیعتا حفظ این ریتم و این سکون و رکودی که توی بخشی از فیلم باید باشه تا بهش برسم خیلی من اذیت کرده است.
چیه؟ چه اینجا بایستدی؟ خوشخنده خوشگل شدم؟
مین برای خودش کسیست قاطی بزرگترها نشست و برخاست میکنن و مادر چاق و احمقش مدام او را به خواستگارهای تحصیل کرده دکترها مهندسها نشان میدن و من میدانم و قسم میخورم که میم زن هیچ کدامشان نخواهد شد. محال است.
حری با آه و ناله افتاد زمین مچاله.
بیان کتابا رو بخون. عمو جون از شهر آورده.
زنده به گوست داد خدایت.
نیم روزی یک کتاب میخواند و گاه شعر میگوید، گاه سیگار میکشد، به من هم میدهد.
تو حال هزیون و تب
خوب شد در اومد. بعدش
میگفت اگه یه روز سواری بشه، اگه یه روز سواری اومد ز سبززاری، اومد ز سبززاری خسته خسته و پیر و داغون، خسته و پیر و داغون،
هراسون،
یا عاشق پشیمون
یا
عاشق نه با چشمای با چشم تر هاج و واج نگاه میکرد به امواج، با چشم تر هاج و واج نگاه میکرد به امواج، بهش بگین کاکل زری، بهش بگین کاکل زری، دیر اومدی مرد پدی، دیر اومدی.
من میخوام از در حقیقت اون تقریبا چون اواخر بحث جلسه گذشتمون راجع به نقش تدوین توی اتفاقی که در بازیگری میافته که به صورت خیلی نمونه‌ای راجع به خانم شیخی صحبت کردید شما، در حقیقت شروع بکنم و بیام این رو ارتباط بدم به حالا درخت گلابی. در حقیقت اون چیزی که خیلی خیلی به نظر من توی این فیلم فکر میکنم جزء احتمالاً کاراییه که خیلی تدوین نقش اساسی میتونه توی بازی داشته باشه، بازی با دوتا بازیگرای در حقیقت نقشای خانم فراهانی و جوانی اون نویسنده است. خب طبیعتاً به علت این که بازیگرای تا اونجا که من میدونم اگر اشتباه نکنم بکنم خانم فرانی اولین کارشونه اگر بله. اشتباه نکنم
بله بله.
و اون پسر جوونم احتمالاً اونم فکر کنم تانجگی ذهنم یاری میکنه ایشونم تجربه بازی به اون مفهوم ندارن. میدونم توی تدوین اصولاً خیلی خیلی دشواره که بشه در حقیقت به بازی رو که متناسب با کلیت اون ساختار باشه، یک و در ثانی بازی که متناسب با در حقیقت آدم های بازیگری که توی فیلم وجود داره بتونه یه تناسب ایجاد بکنه خیلی کار دشواری. من خیلی خوشحال میشم که بدونم توی این بخش چه اتفاقاتی افتاده.
ببینید خودتون بهتر میدونید کاری های مهرجو رو پیگیری کردید، حتما میدونید یکی از اساتید مسلم بازی گرفتنه، یعنی بازی های فیلماش همواره یا جایزه گرفتن یا خیلی به یاد موندنی شدن تو سینما و توی این فیلم خاص طبعا اون وزن اصلی روی آیه همایون ارشادی بود و با بازی گلشیفته فرهانی واقعا مشکل نشد، یعنی انگار که یک بازیگر متولد شد و البته خب اون استعداد آیه مهرجویی هدایت کرد، برای همین گلشیفته فرهانی تو اون فیلم به نظر من خیلی خیلی کمک کار تدوین بود، به لحاظ این که ریاکشن های درست، حرکت های درست، تایمینگ درست توی حرکت ها، توی دیالوگ ها. مشکلی که من داشتم در مورد بازی با آقای مرحوم گرجی بود. گرجی از تلویزیون می اومد و طبعا از جنس بازیگرای این فیلم یا از جنس این فیلم نبود و این نوع بازی رو تو کارنامه‌اش نداشت، ولی اون بازیگر بود به هر حال. اون آقای باقیمون هم یادم رفته اسمش چیه. این دوتا یکم برای من مشکل ساز شدن و اتفاقا بازی گرجی خوب درمان، یعنی جایی که ترفیم تونست یک کمکی به فیلم بکنه بازی آقای نعمت‌الله گرجی که از جنس بازی فیلم بشه، چون کاملا توی اون صحنه‌های اول فیلم که با یه صحنه دشواری هم برای من بود که با نویسنده به اصطلاح یه کلکلی داشتن و اصرار میکردن و در میزدن در نمی اومد، یعنی به نظر می اومد که مکساشون یا سرعتشون رو من نمیتونستم کنترل کنم و وقتی تونستم این کارو بکنم بازی آقای گرجی و کت خدا خیلی به چشم اومد، یعنی الان آقای گرجی تو فیلم ازم بازی خوبی کرده و طبعا تدوین تونسته کمکش بکنه. ولی در مورد گلشیت اون در مورد پسر که نقش جوونه نویسنده رو بازی میکرد، آره اون میشه گفت تازه کارتر بود و کمی خام بود، ولی به هر حال میشه خیلی خودش استفاده کرده، یعنی نماهای بسته کمی ازش گرفته بود و توی لانگشات ها ترکیب خوبی با گلشیت که میساختن و تو صحنه خواب بعد از ظهر با عالی بازی کرده بود واقعا، یعنی تو اون صحنه خیلی خوب نگاه های خیلی خوب داشت و خیلی گرفته بود کاملا ماجرا رو. به نظرم سخت‌ترین صحنه درخت گلابی و بهترین صحنه درخت گلابی هم برای بازی هم برای تمام عوامل دیگه از جمله طراحی صحنه فیلم بردار و تدوین به خصوص
تدوین
خواب بعد از ظهر، چون از یه سری نماهای کاملا مجزا و مستقل تشکیل شده که این نماها در پیوند با هم یه عشق رو در حقیقت به نمایش در میاره و این صحنه به اضافه اون صحنه زمستون که زیر اون شمعت گریه میکنه، از زمان ما نداریم تو سینما اون دو تا صحنه رو، عاشقانه ترین صحنه های سینمای مستقل دو تاش با هم دیگه، ولی صحنه زمستون که زیر شمعت گریه میکنه و تب داره قهرمان داستان خیلی به تدوین متکی نیست، گرچه اونم مکس های خودش رو داره و مثلا اون تومعنینه خودش رو باید فیلم داشته باشه اونجا لحظه رو باید بتونه در بیاره، ولی توی صحنه خواب بعد از دو واقعا یک کلمه دیالوگ وجود نداره، فقط صدای پنکه میاد و افکت باغ میاد، موسیقی وجود نداره و لخت صحنه و مرحله تدوین ایباش خیلی بیرون میزنه. متاسفانه اون فیلم دچار سانسور شد اون صحنه و نمیدونم کدوم نسخه رو شما دیدید، ولی نسخه ای که به نمایش در اومد توی اکران عمومی اصلا حق مطلب ادا نکرد، فقط توی جشنواره چون فرصت سانسور هم نبود کامل نشون داده شد، ولی بعدش تو نمایش عمومی اون صحنه رو نابود کردن و اصلا من این رو باید بگم حتما اینجا برای ثبت در تاریخ هم شده بگم، مسئول نظارت ارزشیابی شاید مربوط به سوال شما نباشه اینو تقریبا الان یادم اومد دارم، مسئول نظارت ارزشیابی آقای مرتضی محمدی بود که میشناسینش دیگه، الان تایید کننده سینماست و تایید کننده
بله.
مارمولک کنید اون موقع بله. مسئول نظارت ارزشیابی بود و در دولت خاتمی هم بود وزارت آقای مهاجرانی فکر کنم، آقای مرتضی رفت برای اون صحنه که اون صحنه کلیدی فیلم بود و خواست که این کارو نکنن و ناراحت و عصبانی اومد بیرون و زنگ زد من گفت اینا عصبانی کردن اینجوری کردن میگن نه اون صحنه باید فلان بشه، من گفتم شما اجازه بده من با آقای محمدی صحبت کنم، من بهش پیشنهاد میکنم فلانایی که اینا روش حساسن من در نمیارم بهش فلانای باستری میذارم، مثلا یه نمای بسته این سر وجود داره من یه نمای مثلا مدیوم شات میذارم بهش که اون حساسیتو نداشته باشه صحنه نجات پیدا کنه. برداشتم راشا رو با خودم بردم ارشاد، یعنی اون تیکایی که فکر میکردم و اون موقع باید صورت جلسه میکردم، مثلا اینقدر از فیلم در بیاد بشه تایمش اینقدر این صحنه باید میشه صورت جلسه بشه. رفتم و واقعا یک ساعت با آقای مرتضی محمدی چونه زدم که ببین شما خودت اهل سینمایی اهل فیلمی، ببین اینجوری من اینو به جای این میذارم، فیلم ها رو مووی الله همونجا نشونش دادم، مووی الله که توی وزارت ارشاد بود روی میز نشونش دادم و این آدم زیر بار نرفت، یعنی حاضر نشد این کارو بکنه، اون طبق صورت جلسه و واقعا حیف شد برای اکران عمومی تو جشنواره نه، ولی برای اکران عمومی واقعا این صد میخورد، اینم چون رو دلم مونده بود بعد میگفتم و یه جایی دیدم بعداً ذکر شده که آقای محمدی توی مصاحبه گفت نه مثلا ما تعامل کردیم با آقای مهدی و اینجوری بود و اونجوری بود، اصلا اینطوری نبود. چون میگم آقای مهدی از یه از تصاویر تلفن مذاکرات ادامه نداد، من رفتم ولی بازم ایشون رضایت نداد.
اتفاقا من فیلمو تو جشنواره دیدم و بعدش دیگه در اکران عمومی الان خاطرم نیست، ولی بعداً دیگه در نسخه های دی وی دی و اینا که حالا اومده بود بیرون و حالا اینجا من ذکر میکنم که حالا تو صحبتمون میگیم که من شنیدم فیلم تحت نظارت آقای کلاری هم جدیدن، خیلی 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 جدید دارم میگم، گویا تصحیح رنگ مجدد شده و یه ذره هم گویا حالا تو تدوین یه کارایی که حالا نمیدونم دیگه، حالا در انتهای صحبت شما بفرمایید شما چقدر در جریان این چیزی هستین که من دارم خدمت شما میگم، ولی پیگیری داشتم میکردم که کیفیت بسیار خوب این فیلم رو یه جوری به دست بیارم، چون میدونم داره این الان اتفاق میفته این فیلم و دوستانی که دیده بودن حتی میگن اصلا رنگ فیلم این چیزی که ما دیدیم این زرد، حالا نمیدونم شاید توصیف کهربایی باشه، اصلا این چیزی که رو فیلم هست یه رنگ دیگه ای رو ما واسین که باید درک کنیم. حالا این چیزی بود که شنیدم. آره اینو من تو جشنواره دیدم و اتفاقا اون سکانس هم خیلی برام سکانس جذابی بود، به شخص اعتقاد دارم یکی از به یه معنای درستش یکی از بهترین و اروتیک ترین سکانس های سینما ایرانی که درسته، یعنی حس با تصویر بدون نمایش دادن کاملا تمام احساس پسر و اون لحظه و آن چیزی که در فضا جاریست منتقل میشه. من فکر میکنم ما سکانس طولانی تره شد، یعنی مطمئنم تو جشنواره طولانی تر شد دیدم،
تو جشنواره کامل بود،
تأکید روی لبها و دستها و نمیدونم در انتها اصلا لمس کرد نه که به هر نسخی که ما دیدیم که
نه لمس که نداشت، چون با دیزار با یه فیت تموم، با یه فیت و گلوهی تموم شد، ولی ترکیب اون تصاویر وقتی بهش دست دادن و سانسورش کردن واقعا به هم رکن، اون هارمونی که اون سکانس داره، اون سنگینی بعد از ظهر، اون گرما رو منتقل میکنه و بعد اون حسی که حالا یک کم میشم به قول شما ممکن اروتیک باشه ولی بیشتر به نظرم عاشقانه بود و حتی یکم نمادین هم بود، یعنی جنبه های مختلف داشت و با طراحی صحنه خیلی خوب خانم جواهریان، فریاد جواهریان که خیلی صحنه رو خالی کرده بود برای دیده شدن این المان هایی که توی تصویر هستش و همه چیز کامل بود. من یکی از خوشحالی هم اینه که توی این یعنی صحنه یک فضای ایجاد کرده برای مونتاژ و این یکی از به یاد موندنی‌ترین صحنه‌ای که من تا حالا مونتاژ کردم. این فیلم به نظر من بهترین فیلمیه که تا حالا تدوین کردم و
خیلی هم کار سختی بود واقعا.
وقت بعد بسیار سخت بود برام، ولی به هر حال همون موقع هم ارزشش رو می‌فهمیدم که من دارم با یه سری نماهای مجزا باید یه حسی رو منتقل کنم، یه فضا و زمان دارم. مثلا خود آقای زاهدی بهتر میدونه که توی فیلم هایی که سرعت داره و ریتم حرف اول رو میزنه کار ساده تره، اینکه شما بخواید یک سکونی رو منتقل بکنید، یه رکودی رو، یه تعنی رو منتقل بکنید، تو اون اشتباه تدوینی دیده میشه و برای همین میتونه خراب کنی صحنه. ولی تو صحنه‌های اکشن در حقیقت شما وقتی 80 تا کات میزنید 3 تاش هم اگه کاتای خوبی نباشه اون لالوا میره، زیاده و تعرض نمیخواد تونتون عوض میشه. یکی از مشکلات من همین بود تو این فیلم که باید یک هم حرکت دوربین آقای کلاری رو من میداد که باید خیلی نرم به قضیه نزدیک بشه، یعنی این روایت روایت یک داستان پرپیچ و خم و متلاطم نیست، یه داستان متحرک است، داستان خاطره است، یه بهشت اولیه است که یه نفر پیش بوده و ازش بیرون افتاده، حالا اون خاطره بهشت رو میخواد دوباره تداعی کنه. خب ساختن اون بهشته با اون حرکت‌های زیبایی که نواد کرده و حالا با اون میزانسن‌های آقای مهدی طبعا احتیاج داشت که تدوین خرابش نکنه، حتی اقل یعنی اگه چیزی بهش اضافه نکنه، چیزی ازش کم نکنه، مخدوشش نکنه و اون حس رو ازش نگیره. این خیلی سخت، واقعا خیلی سخت. و من فکر میکنم مثلا صحنه خواب بعد از دو به نظرم اون حس منتقل میشه.
من فکر کنم این چیزی که شما فرمودید دو سه جای دیگه هم کاملا اتفاق افتاده، به طور نمونه ای اولین فلاشبک ما اساساً میریم و این دوتا شخصیت دوران کودکی رو میبینیم که توی تدوین در حقیقت یه سری تصویرهای واضح با یک سری تصویرهای ناواضح یه حس کاملاً خواب و خیالی رو ایجاد کرده که یه جام برای من یه ارجاع لولیتایی هم داشت توی یکی از اولین پلانی که در حقیقت ما از گلشیف فراهانی میبینیم. به نظرم اونم از اون سکانسایی که واقعا توی تدوین کاملاً بدون اینکه هیچ دیالوگی وجود داشته باشه این اتفاق کاملا در اومده و خیلی موفقه.
بله بله خیلی درست میگید. این اگه حالا به داستان مراجعه کنید تو داستان عیناً خانم گلی طلایی دقیقاً اینجوری همینجوری گفته. یعنی این آقای مهرجویی عین قصه تونسته در بیاره و این خیلی جالبه. یعنی اونم همینطوری که میگه یک تصاویر محو و تاری از گذشته تو ذهنم میاد که آدم ها اینجوری بودن مثلا دور سفره بودن ولی چهره هیچ کس کاملا پیدا نیست تو داستان تازه که آدم اینطوری بود و فقط نیم هست که چهرهش کاملا فوکوس میشه اینا از توی عمق میاد توی تاریکی میاد توی فلویی میاد و واضح میشه و واقعا این که یعنی مثل همون خوابایی که آدم میبینه که تو خواب خیلی چیزا رو یادش نمیمونه یا خیلی چیزا رو واضح نمیبینه و با اون تمهیداتی که اون موقع های از محدودیتی که لابراتوار داشت آیه مهرجویی یه بار این رو فوکوس گرفته بودن کل این حرکت دوربین رو که دوربین حرکت اون تو درخت ها میره روی آدم ها و میره تا یه بار اون رو فلو گرفته بودن کلش رو. حالا ما اینا رو تو هم هی دیزار با سوپرایمپوز میکردیم که اون افر رو بده، یعنی اینکه هم چهره ها معلومه هم معلوم نیست، یه چیزی مثل خواب، یه چیزی مثل اینکه شما از گذشته داری به یادت میاری ولی همه چیز روشن نیست. بله اینکه میگید اونم تصویر که میگم با این ترفندی که یه بار اون پلان رو فوکوس گرفتن یه بار فلو و بعد هم رفت و برگشت شد این در اومد واقعا خدا از ابتکارات آقای مرسی بود که این قضیه رو مثلا با یک پلان چیز نکرد دوربین فوکوس کنه فلو بکنه یعنی تو یک لحظه بیفته، خواسته بود این کار لابراتواری تو مونتاژ انجام بشه.
توی سکانس یه سکانس به نظرم اینجوری دیگه هم توی فیلم وجود داره، اونم اتمسفریه که از طبیعت استفاده شده، یعنی ما اونم بازی حس تقریبا برای من این حس صداشی رئالیسم شاعرانه ای که از یک سری لانگ شات درخت شروع میشد بعد میخورد به درخت به خود اون درخت گلابی بعد یه سری علفزار بعد لانگ شات یک خونه ای رو ما میدیدیم
و دماوند داره باغ دماوند مورد.
بله کاملا اینم از اون سکانس هایی که به نظر من بدون هیچ دیالوگی کاملا این فضا رو توی مونتاژ به نظر من خیلی خیلی خوب اتفاق افتاده و تونسته معرفی بکنم.
بعد یک تفکیکی که کرده بودن حالا توی فیلم برای آقای طلایی این که رنگای سرد و مرده ای توی زمان حال تو اون باغ میگذره چون لوکیشن یه لوکیشن همون و با اون فیلتر زرد رنگ و رنگای گرم دوران کودکی باغ رو کلا تغییر داده بودن، یعنی حس رفتن به گذشته رو اینجوری کاملا زنده کرده، یعنی باغ کودکی حالا منهای این که مثلا یه سری چیزا اضافه شده بود و گلدونای لب ایمون نمیدونم این چیزا که توی اون باغ پاییزی نبود، ولی نوع فیلم برداری که شده بود فیلترهایی که استفاده شده بود و بلافاصله که وقتی برمیگشتیم همون ساختمون رو ما میدیدیم با رنگهای مرده و آبی این کنتراست خیلی کمک میکرد، این کنتراستی بود که میخواستن در بیاد، برای همین یه دلیلش هم این بود که اون فضای گرم کودکی رو بده، یعنی عشق رو بتونه منتقل کنه. تمام فیلم داره در مورد عشق حرف میزنه. حالا نماهای متعددی از اون معرفی باغ دماوند گرفته بودن چون ما باغ رو ابتدا در زمان حالش در حقیقت میبینیم، در زمانی که نویسنده 61 دو سالشه و به بنبست خورده و همین اونجا باغ رو میبینیم که مثلا یکیش گلابی گل میره داده یکیش نداده، ولی وقتی میریم توی گذشته یه وجه دیگه از باغ، یعنی یه لندسکیپ میبینیم یه دشت میبینیم یه چمنزار میبینیم که برسونه اون ماجرا و استفاده از اینا تو هم دیگه دیزالو کردن تو هم دیگه کمک میکرد برای اینکه ما یه جور پرتاب بشیم و نویسنده با خاطراتش پرتاب بشه به یه بهشتی واقعا، یعنی قرار بود که این واقعه بهشت باشه، بهشت واقعی، بهشتی که مثلا حضرت آدم ازش عبور کرده دیگه، بیرونش کردن. اون سعی شده بود که این بهشته در بیاد. حالا یکی از راه حلاش این بود که بعد فکر میکنم البته بیشتر بارش به دوش آقای کلاری در آوردن اون رنگا، که حالا شما میگید که تاثیر رنگ مجدد شده چه عالی، فقط عالی.
آقای خرده بود تو اون بحث بازیگری فکر میکنم یه چیزی رو داشتید تاکید میکردید روش، بازی آقای ارشادی هم هست، بخاطر که همایون ارشادی قبل از این فیلم توی فیلم طعم گیلاسه که حالا اون طعم گیلاس هم نمایش داده شده، خیلی جالبه که یعنی یک فیگوری با خودش همایون ارشادی میاره از اون فیلم قبلی هم، که برای من جالبه اصلا انتخاب همایون ارشادی توسط مهرجویی برای این فیلم. شما چون که در مورد بچه‌ها صحبت کردید، من ممنونتون میشم یه مقدارم در مورد حالا کاری که شما تو تدوین، یعنی مواجهه شما در به عنوان تدوینگر با بازی ارشادی برای ما بگید.
ببین در مورد بازی میدونید آیه انتخاب آقای مهرجویی آقای شکیبایی بود برای این نقش، یعنی قرار بود این نقش رو خسرو شکیبایی، مرحوم شکیبایی بازی کنه و نمیدونم حالا درگیر یه پروژه دیگه بود، همایون ارشادی رو آقای کیارستمی بهشون معرفی کرده بود، گفته بود که من با این کار کردم و ایشون هم پسندیده بود و اومد. راستش بخواد خانم مثلا گلی طلعتی هم خیلی از بازیش بازی نبود تو که یادمه، ولی من فکر میکنم که اون نقش یک آدم سرخورده رو یا شکست خورده رو در حقیقت بازی نمیکرد، بلکه انگار وجود داشت، یعنی اونم مثل یه نابازیگر به نظرم توی فیلم عمل میکرد. من خیلی احساس بازی چون اولین به از تمیرس هم از اکران کنم نشده زمان یادم نشده، برای من اولین بار بود. خود اون تیپ و کاراکتر و اینا منهای بازیش خیلی خوب بود، یعنی میشست رو نقش و این خودش 60-70% کاره که اون چهره و اون نگاه و اون تلخی به کاراکتر فیلم خیلی نزدیکه، ولی اینکه با بازیش چیزی اضافه کنه خب مطمئناً آقای شکیبایی بود، یه چیز دیگه میشد فکر میکنم. توی بازیشون که تو اتاق قدم میزدن بیشتر گفتگوی درونی بود، یعنی دیالوگ خیلی کم داشت آقای ارشادی، ولی جایی که دیالوگ داشت به نظرم ضعیف بود، حالا با توجه به فضای فیلم بافت فیلم توی اون نقش نشسته بود، ولی به نظرم میتونست بهتر باشه. ولی من شخصا میگم کاری که باید میکردم این بود که به بازیش لطمه نزنم، چون خیلی دیالوگ کم داشت، یکی دو جا فقط با اون با اونا حرف میزد، بقیه جاها قدم میزد و نگاه میکرد و که اونا رو درست انجام میداد، یعنی اونا چیزی نبود که مثلا من بتونم توش تأثیر بذارم یا بازیشو تغییر بدم. من تو مکسایی که میکرد این وقت مشکل بودم، همونطور گفتم تو اون دو پرده اول، و فکر میکنم یک توز دیزال به اونجا یه خود شتاب زده دارم، بعد اینکه فیلم نگاه کردم دیزال به دوم یا سومی که تو اتاق داشت حرکت میکرد به نظرم یه خود تند شده بود دیزال به، اونم بخاطر اینکه اون موقع تست نمیتونستیم بزنیم دیزال بود دیگه، یه حدسی میزدیم و خب یکم الان که میدیدم بعد از مدت، یعنی میدیدم به نظرم اون دیزال رو میتونستم بهتر انجام بدم، ولی در مجموع فکر میکنم بازی یه دست داشت. مثلا اگه خسرو شکیبایی بازی میکرد حتما یه حال دیگه پیدا میکرد فکر میکنم، یعنی بازیگرتر بود حتما و اون وحشش روی فیلم سنگینی میکرد، ولی همایون ارشادی به نظرم بازی یه دستی داره، یعنی تو فیلم بالا پایین نداره، نوسان نداره، حالا هر امتیازی بهش بدید اونو یه دست اجرا کرده.
حالا جالبه ارشادی با خودش یه سرمایی آورده که به نظرم با نقشه هماهنگه، فقط یه جایی که حالا شما گفتید توی این دیالوگا و اینا، یعنی تو خودت ساخت چیز، یعنی یه جایی که به نظرم
نه اون دیالوگا مشکل من بود، نه دیالوگایی که اون دفعه براتون گفتم که نمیتونستم مکسشو پیدا کنم، یعنی میزانی که روش مکس میکنه، مثلا فرض کن باغونا که قابو ترک میکنن رو در من یه مقدار باید بمونم طبعا، چون تا اونا میرن کات کنه به چهره هنرشید، خب هنرشید نسبت به رفتن اونا که خالی کردن در رو ریاکشنی نداره طبعا، من وقتی اونو کات میکردم بلافاصله به چهره هنرشیدی خیلی بت بود، در حالی که مثلا من باید یه چند ثانیه میذاشتم رو پنجره بمونم که اونا رفتن باب و خالی کردن همچنان بمونم. وقتی برمیگشتم انگار هومن ارشادی برگشته بود توی فضای فکری خودش. و خب این میگم مشکل من بود، مشکل بازی اون نبود. یعنی اون یه بازی یه دستی داشت که حالا اون سرما هم که میگید درست همونطور که گفتم خدمتتون، به نظر من 60-70% منهای بازی 60-70% اون فیزیک، اون نگاه، اون تلخی به کاراکتر میخورد. و بعد اون وجه روشنفکرانه که چهره هومن ارشادی داره، یعنی معلومه یه آدم روشنفکره، یه نویسنده میتونه باشه، نقش یه نویسنده رو بازی نمیکنه، واقعا یه نویسنده است، باورش میکنه. و اینکه تا اون موقع بازی نکرده بود خب این به باورپذیری فیلم خیلی کمک میکنه. بعدا خب یه نقش بازی کرد، خوبم بازی نکرد تو فیلمای دیگه به نظر من. و اون ممکنه بعد اون نقشه حالا اینجا به نظر بیاد که بازیش خوب نیست، ولی واقعا اون موقع چون دیده نشده بود به عنوان یه نابازیگر کاملا باورپذیر میکرد چهره قهرمان اصلی رو.
کی منو محکوم به نوشتن کرده؟ چه اجباری دارم؟ یکی بده کارم.
اول از همه به خودم، خود متکثر منتشر بزرگم که نیازمند به جلوه‌گری و نمایش است، و بعد به اینایی که دست از سرم بر نمی دارن و منتظر آخرین اثر ادبی هم هستن.
این کتاب جدیدتون پس کی تموم میشه؟
به زودی.
استاد خیلی ببخشید، میتونید بگید عنوانش چیه؟
نمیدونم.
عذر میخوام استاد، درباره چیه؟ استاد ببخشید، پس چرا این همه سال طول کشید؟
دلم میخواد راستشو بگم اما جرأت نمیکنم. چجور بگم که بعد از این همه سال، این همه حرف و وعد و وعید و هزار پوز علکی و ادعا، حاصل زور زدن‌های ادبی، فلسفی، اجتماعی هم هیچ بوده که دیگر نه حرفی برای گفتن دارم و نه میلی هم برای شنیدن. احساس تعصبیان دامت هم نمی کنم. اگر به حال خود باشم خوشم، اما دیگران رضایت نمی دهن. از من انتظار ابداع و آفرینش و تحرک و تعهد دارند و با خطکش قضاوتشان به پایم میکوبند و گاه بکلدم.
استاد، به نظر شما قرض‌زدگی بدتر یا سرزدگی؟
عقل‌زدگی یا جهل‌زدگی؟
تو کتاب اولتون از عشق صحبت کردی، از عشق ابدی و از اصالت حس و هنر و تخیل.
تو کتابای بعدی از زیربنای اقتصادی و حقانیت تاریخ و آزادی انسان و حقوق کارگران و زحمتکشان دفاع کردید. اون وقت میگید اعتقادی ندارم؟
بعدش هم یه مدتی خاموش شدید و میگفتن دچار بیماری اعصاب شدی.
حتی شایعه شد شما رو گرفتن و 2 سال تو زندان شاه بودید. بعدم که دوباره سر کلهتون پیدا شد ما فهمیدیم که شما رو به عرفان و اشراق و عقاید مذهبی آوردید. نه پیچیدگی تو گفتارتون پیدا شده.
بلم کنید. برین کنار.
یه جایی هست تو فیلم یه مقدار اصلا از خود فیلم یه مقدار به نظر من بیرون میاد، اون جایی که اون دانشجوها و اینا میان، یک سوم پایانی فیلم، یعنی جایی که شهرام حقیقت دوست و اون دانشجوی دوست
داره،
به قول یکی شوخی میکرد میگفت اینجا این لحظه بیزایی ترین لحظه فیلم های مرجویی. شوخی میکرد یه دوستی، ولی اونجا اساسا یه مقداری حالا بحث بازی، یعنی چون داریم در مورد بحث بازی و اینو میکنی، اون سکانس به نظر من توی فیلم، البته من الان که برای بار دوم سوم دیدم این اواخر، احساس کردم اونقدر که توی سینما موقع تماشای فیلم تو ذوقم خورد به معنای حالا صادقانشو بگم، دیگه اون احساسو نداشتم الان. یعنی با اینم کنار اومدم و جالب بود برام اینا، ولی احساس کردم یه مقداری از فیلم که اینقدر آرامه و به قول شما گفتگوی درونیه و این بن‌بسته رو در پس اون تصاویر و خاطره و اینا داره چیز میکنه، بیان میکنه، اساسا بودن این دانشجوها و رو اعصاب بودنشون کلا صحنه رو هم رو اعصاب کرده. حالا نمیدونم نظر آقای زاهدی چیه و نظر شما چیه.
ببینید به نظر اگه که داستان گلی طلایی رو خونده باشید که اون توی داستان وجود داره اون صحنه، ولی به اصطلاح ذهنیت محمود هست، ذهنیت کاراکتر هست و به نظر من میرسه الان، یعنی با تجربه فعلی به نظر من میرسه اون بخش رو باید ازش میگذشتن، به تصویر در نمیاد اون سکانس به تنهایی. حالا میگه بیزایی وارترین سکانس مرجوعیه، ممکنه بیزایی وارم نباشه، ممکنه توی یه فیلم دیگه مرجوعی هم اون جواب بده. این فیلم انقدر فضاهاش یه حالت نوستالژیک داره و چه زمان حالش که توی غم بزرگی طرف رفته و به یه سکون و رکودی رسیده، چه گذشتهش که میگم توی بهشت انگار بوده، اون صحنه خارج از این دوتا قرار میگیره. یعنی جدل استاد با دانشجوهاش که توی باقی در حال رفتن هم هست، به نظرم بلاز بافت بصریش هم با بقیه فیلم متفاوته و به خاطر همین انقدر تو ذوق میزنه. شاید اگه توی یه فیلم دیگه ای بود یا بقیه درخت گلابی اینجوری نبود، شاید این مثل یه وصله ناجور اون وسط جلوه نمیگرد، ولی فکر میکنم جزو مواردیه که تو قصه وجود داشت و میخواستن حتما حفظش کنن و اجرایی که به نظرشون رسیده بود، یعنی شاید میشد اونو توی فضای دیگه ای اجرای بهتری داشت. بازی دانشجو خیلی خوب نبود و کلا مجموعه اون سکانس به بقیه فیلم نمیخوره. راستش بخواید نظر من این.
شما درست میگید و من حس میکنم شاید تدبیر دیگری برای اجرای اون باید میسنجیدن. شاید یک جور دیگری، شاید این احضار ارواح یا همین خیال، یا چون به هر حال معلومه که شما درست میفرمایید محمود انگاری در خیال خودش داره با این آدم رو صحبت میکنه، خب شاید به قول شما باید یه تمهید دیگه، یعنی در کارگردانی برای نمایش این دانشجو اومدنشون توی این، یا حتی مدل حرف زدنشون، ورود و خروج اینها از باب، شاید باید با یه تمهید دیگه‌ای نرمتر باشه که با باقی فیلم همخوان و همراه بشه، ولی الان یعنی اتفاق نیفتاده دیگه متاسفانه. حالا این یه بخش فیلم بود که همواره هم هر کس که دید میگفت که دورش میکنه، یعنی دقیقاً از تمام اون چیزی که تا اون لحظه دیده انگار حرف دیگه‌ای رو میخواد بزنه.
توقع تماشاگر رو برآورده نمیکنه. به هر حال میگم تو قصه بود و اینکه این آدم سخنران بوده، استاد دانشگاه بوده، سمینار میرفته و آدم به اصطلاح مطرحی بوده، خب تو جاهای دیگه فیلم مطرح نمیشه. فقط تو نشانه اولش بود که میگفت باید این همه سخنرانی بکنم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم، اون کارو بکنم، خب فقط به عنوان یه نویسنده مطرح شده. یکی از مشکلاتی که این قضیه داره همینه. یعنی من فکر می‌کنم از اینجا میشه راجع به این موضوع صحبت کرد که وقتی یک اثر ادبی رو ما داریم تبدیل به فیلم میکنیم، واقعا با این دشواری ها مواجهیم. یعنی اون صحنه ذهنی، اون واقعا یک بحث بین دانشجو و استاد به شکل واقعی نیست، اون یه چیزیه که هجومیه که به اصطلاح خواننده های کتاب این آدم یا شنونده هاش توی این سمینار ها و این سخنرانی ها باهاش دارن، بهش هجوم میارن و نقدش میکنن. این توی داستان خیلی خوب جا میفته. یعنی توی داستان شما میتونید راحت بنویسید. توی داستان هم میدونید که کسی که داره مینویسه یه نویسنده است، در ضمن داره داستان یک نویسنده رو مینویسه. طبیعتا شما به عنوان خواننده فکر میکنید این همون نویسنده است، قاعدتا اینجوریه. یعنی وقتی یه نفر مینویسه نمیتونم بنویسم و مدت هاست ننوشتم، شما به احتمال زیاد میگید همون نویسنده همین قصه است که نتونسته بنویسه، نهایتا موفق شده این قصه رو نوشته. اولین چیزی که به ذهن ما میرسه اینه، یعنی یه تمهید پست مدرن که شما خود مدیوم ارتباطی تو، مدیوم بیانتو میاری تو قصه، میگی نمیتونم. درست مثل همون کاری که مثلا فلینی توی 8.5 میکنه با فیلم ساختن، یه کارگردانی که نمیتونه فیلم بسازه یا به بن‌بست خورده یا هر چیزی، ولی توی چیه؟ توی مدیوم سینماست، یعنی داستان کارگردانی که نمیتونه فیلم بسازه. همون کاری که مثلا آقای مرشوی تو میکس کرد، کارگردانی که حالا درگیر مسائل فیلم سازیه، همون کاری که توی دختردایی کرد. ولی اینجا داستان یک نویسنده است که به فیلم در اومده، این خیلی دشوارتر کنه قضیه رو. توی داستان خیلی این قشنگ جا میفته، چون ما یک به اصطلاح انطباقی بین نویسنده اصلی، نویسنده واقعی داستان درخت گلابی و قهرمان داستان میبینیم. اینجا اون انطباق صورت نمیگیره، چون ما این رو آقای مرجویی نمیبینیم، یک نویسنده در یک فیلم، این فاصله پیدا میشه. اونجا اون بحثه به این دلیل خوب جا میفته، بحث دانشجو تو داستان، ولی توی فیلم سخته. حالا من و شما میگیم شاید راه بهتری بود، ولی خب ما هم الان ایده‌ای نداریم براش که بگیم چه راه بهتری. ولی میتونیم بگیم که آره این از اون مقولاتیه که ادبیات سینما در نمیاد، به سینما در نمیاد. خیلی جاها واقعا ادبیات تن نمیده به نمایش، به سینما توصیف تن نمیده به نمایش. و شاید این یکی از موفق ترین فیلمای ماست که تونسته با این درصد بالا اون فضای ادبی رو به سینما منتقل کنه.
اگه از منظر تدوینی بخوایم به همین سکانس که فرمودید بخوایم اشاره بکنیم، به نظر یعنی من فکر میکنم که میتونیم از این منظرم بهش نگاه بکنیم که حتی اگر اجرای یک سکانسی هم خوب در نیامده باشه، نهایتاً به صورت مجرد اگه بخوایم فقط به این سکانس نگاه بکنیم سوای کلیت فیلم، تدوین هر کاری هم بکنه ممکنه یک نظمی بده به این که خیلی مجرد، خیلی چیزی ترتمیزی باشه، چیزی اضافی توش وجود نداشته باشه، همه چی سر جاش در حقیقت وجود داشته باشه، ولی وقتی توی یک کلیتی قرار میگیره قاعدتا اونجا دیگه واقعا این حسه دیگه مثل اون حس مجرد ابتدایی نیست. که حالا اینجا من میگم فکر کنم که قطعاً تدوین هر چقدر تلاش بکنه نمیتونه اون یه دستی رو که توی کلیت الان شما راجع بهش صحبت کردین رو براش ایجاد بکنه. آیا هیچ راجع به این توهین تدوین با آقای مهجوی صحبت شد که پیشنهاد بدید که خب اگر واقعا این اتفاق شکل شمایل اجراییش اینجوری شده و تو تدوین هم هرچی تلاش شد که به در حقیقت نتیجه ثمر بخشی برسه که تو کلیت در بیاد بخواییم حذفش بکنید یا اصلا صحبتی سر این قضیه نشد؟
راستش بخواید من به ذهنم رسید که این با بقیه فیلم نمیخونه، کما این که کار آقای کلاری هم توی اون بخش مثل بقیه فیلم نیست، نه قاپندیاشون نه میزانسناشون، یعنی مجموعه اون قضیه درست میگید. تدوین خیلی کاری نمیتونه بکنه، میتونه اونو ما یه خود خلاصه ترش کردیم، چند تا از دانشجوها رو دیالوگاشون رو حذف کردیم، یعنی دیالوگای دانشجو بیشتر از این بود، تعدادشون دانشجو همین بودا ولی دیالوگاشون بیشتر بود، چندشون رو حذف کردیم. من راست شو بخواید نه به آقای مرسی تا پیشنهاد دادم، جرأت نداشتم پیشنهاد بدم اینو هر دو کل بردم، چون گفتم خب یه چیزی که تو کتاب بوده تو فیلمنامه اومده یه فصل مهمه و اون موقع اینقدر متأثر نشدم داشتم یه فصل گنده یه فیلمو به فیلمسازی در حد آقای مرسی پیشنهاد دادم که حذفش کن.
البته خاطرم دفعه پیش گفتید در این مورد
بعد در مورد اون پلانه از اون یه پلان بود و خاطرم کمک میگردم که خب با احتیاط بیشتری برخورد کنم در مورد این. و بعدش هم در مورد کتاب هم خونده بودم، میدونستم که یکی از فصلهای یعنی بخشهای کلیدی اون قصه است و طبعا مفصلم بود و منتهی میشد به اینکه این نشسته جلوی درخت و دارن همچنان باش صحبت میکنن و کشیده میشد به اون ماجرای شب و اینا، حسفش اصلا یه جور فیلمو ناقص میکرد. من خود میگم متوجه این بودم که این با بقیه فیلم نمیخونه، گذشته از این که میگم این جرأت نداشتم که بگم آقا کل اینو برداریم، ولی احساس کردم اگه اینو حذف کنیم هم فیلم ناقص میشه، یعنی یه چیزی به یه چیز میپره. این یک حالت به اصطلاح چیزم داشت، یه ترانزیشنی بین سکانس ها برقرار میکرد، روایت رو کامل میکرد. درسته همتراز بقیه فیلم اجرا نشده بود، ولی حذفش همین الان هم شما من بگید اونو حذف کن، من میگم نکن. این ممکنه الان ما بشینیم فرض کنیم اختیار هم داشته باشیم که اونو برداریم، ولی فیلم به نظرم لطمه میخوره و نمیتونیم بحث کنیم مگه یه تغییرات دیگه تو فیلم بدیم. یعنی با تجربه فعلیم شاید بتونم یه راه حلی پیدا کنم برای اینکه هم اونو بتونیم برداریم، همین که فیلم آسیب نبینه به لحاظ ساختار روایش. ولی اون زمان اصلا فکر می‌کردم اینا اگه برداریم از این مثلا چجوری اینا رو به هم بچسبونیم بقیه فیلم رو
بچسبونیم،
یعنی این مشکل رو هم داشتم. ولی نه این سوال فکر می‌کردم که پیشنهاد، نه من اصلا پیشنهاد ندادم که اینو حذف کنیم، من بیشتر در موضع فهم فیلم بودم برای اینکه و اینکه چقدر میشه به فیلم کمک کرد و چقدر فیلمو خراب نکرد. یعنی چقدر اون میگم مشکل من همین سکون و رکود فیلم رو درآوردن بود در زمینی که ملال‌آورم نشه. یعنی این تجربه نوعی بود برای من، این ساکن بودن، این کند بودن فیلم و در ضمن درست بودن، یعنی هارمونی داشتن بخش‌های مختلف فیلم. در این مورد هم کاملا میگم این چیزی که شما میگید کاملا درسته، در مورد اون سکانس دانشجو همون موقع من این حسو داشتم که هیچ چیزی این وسط ایراد داره، یا حتی مثلا کار آقای کلاری هم تحت بقیه فیلم نیست و حالا بازی اون دانشجو هم که خوب نیست
و اصلا آقای خرقه پوش جدا از این من داشتم همین الان همون سکانس جلو چشم. من یه چیز دیگه هم متوجه شدم، حالا وقتی میگید همه همشه، من به نظرم دیالوگای خوبی هم نوشته نشده، یعنی یکی از دلایلی که ببینید این آدمایی که
اومدن کتاب بور... عین کتابها
من میدونم حالا آخه دیگه مثل کتاب حالا نمیگم که
چیز اونها دیالوگ نیست، ببین تو کتاب اونها دیالوگ نیست، اونها ذهنیت محموده، ذهنیت قهرمان داستانه، کسی واقعا اون دیالوگا رو نگفته، اون ذهنیت رو بذاری تو دهن یکی خب دیالوگ خوبی نمیشه.
درسته، بعد تو سرش میچرخه دیگه، مثلا
وقت قیافه بازی دانشجو هم خوب نیست، یعنی یه هم فیلم از این نظرم لطفه میکنه، یعنی چند تا عامل با هم دیگه کمک میکنه که اونجا به فیلم ضربه بزن. و یکیش هم همین که شما میگید، یعنی دیالوگ ها نه. دیالوگ ها میگم جنس دیالوگ نیست، جنس در حقیقت یه توصیفه، یه روایتی که در گذشته انجام شده، مثلا شبیه دیالوگ های میم و محمود تو بچگی نیست، حتی شبیه دیالوگ های مثلا خود محمود و باغبونا هم نیست، شبیه هیچ کنی دیالوگ ها نیست، یعنی یه جنس دیگه داره، شبیه نریشنه، منطقه تبدیل دیالوگ شده، باید از جنس همون نریشن بقیه فیلم میبود.
یه تفاوتی که بین این دوتا میدیوم هم هست اینه که شما متنی که دارید میخونید، یعنی چیزی که داره تو سر محمود میگذره، احتمالاً به 2 تا 3 صفحه کتاب یا 4 صفحه کتاب بسنده میشه، خب؟ و شما این رو در عرض نزدیک به 10 تا 15 دقیقه میخونید تا میرسید دوباره به صحنه‌ای که باغبون‌ها همچنان دم در ایستادن. من داشتم الان نگاه میکردم 54 دقیقه نزدیک به... میخوام بگم که این چگونه است که در حقیقت پتانسیل سینما چقدر بعضا مثلا در برابر ادبیات، چقدر اون جهان منطقی که تو ذهن ما میگذره رو چقدر تفاوت درش ایجاد میکنه. شما وقتی به یه خاطره فکر میکنید، میتونید به یه خاطره تو دل اون خاطره همین جوری مثلا تو 5 دقیقه تمام ابعاد اون خاطره زندگیتون رو که با یه آدم داشتید یا با یه مکان داشتین رو سیر کنید و برگردید، میدونی؟ ولی مدیوم سینما باید و ادبیات هم اینو با توصیف براتون تو 3-4 صفحه جا میندازه، ولی سینما نزدیک به مثلا 50 دقیقه باید وقت بذاری تا اون جهان رو برای بینندت در حقیقت توصیفش کنی. از یه معنا این زمان با یک زمان واقعی تطبیق نمی کنه، چون که نمی تونیم ما باور کنیم که اون محمود انقدر بیرحمه که به اندازه 50 دقیقه 2 تا پیرمرد رو دم در نگر داشته برای اینکه تو خاطراتش سیر کنه. من میخواستم اینو فقط در تکمیل اون صحبت شما بگم که مدیوم سینما نوشتن و حتی حرف زدن، من اینو داشتم با یه دوستی میگفتم، میگفتم که بعضی وقتا من یه چیزی رو که میخوام تایپ بکنم شاید مثلا 30 دقیقه طول میکشه که تایپ بکنم، ولی فردی که میخواد اونو بخونه در عرض 30 ثانیه میخونه. صوت قضیه اینجاست که من میخوام یه چیزی رو توضیح بدم، دقیقاً به همون اندازه‌ای که من دارم حرف میزنم اون آدم میتونه اندیشه منو بشنوه، یعنی این زمان با مدیوم ها خیلی فرق میکنه. اینو میخواستم در تکمیل صحبتتون بگم که یک دشواری هم هست که شما برای جهانی رو که میشه در 4 صفحه توصیفش کرد و آدمی رو به راحتی توش حرکت داد، باید 50 دقیقه شاید براش وقت بذاری تا برسی به همون نقطه که حالا اینا دارن با باغبون‌ها که درخت رو قطع کنن و بندازن.
بله کاملا درست میگید، یعنی این دیگه جزء اولین موانعیه که تبدیل یک اثر ادبی به فیلم داره. یعنی شما توی داستان، حالا توی داستان کلاسیک من میگم، شاید توی نمونه های مدرنش شاید اینطور نباشه، کمتر باشه، ولی توی داستان معمولا شما شخصیت رو معرفی میکنید به خواننده، توصیف میکنید حتی که چجور آدمی بود، گذشتش چی بود، چی بود، چی بود، بعد یه عکسی بهش میدید، میگید این آدم اون روز میرفت دیدن مثلا مادر بزرگش، این آدمی که اینجوریه اینجوریه اینجوریه. ما در فیلم نمیتونیم اونا رو نشون بدیم دیگه، یعنی باید بگیم که این آدم داره میره دیدن مادر بزرگش، اگه بخوایم داستانو بگیم، و مجبوریم که اون اطلاعات در مورد شخصیت رو در طول فیلم بدیم. شما بازم اونجا با مشکل زمان مواجه میشید، شما اگه یه داستان رو بردارید بخواید فیلم کنید، قطعا اطلاعاتی که در مورد شخصیت هست غالبا در ابتدای داستان میاد و شما اون رو بعد ازش بگذرید، بتونید اون رو تبدیل کنید به یک اطلاعاتی که در طول داستان، در لفافه، در نمیدونم سکانس‌های مختلفیش میاد معرفی کنید. کما اینکه این اشتباه رو خیلی از فیلمسازای بی‌تجربه می‌کنن، یعنی من فیلمای مونتاژ کردم که این اتفاق براش افتاده، اول شخصیت کامل معرفی می‌کنن، خب یه حوصله نداریم ما داستانش رو بشنویم، یعنی می‌خوان همه چیزاش رو بگن، همه سکانس‌های مثلا از دقیقه 1 تا 30 فیلم در مورد معرفی این شخصیته که ما این شخصیت رو خوب بشناسیم، حالا بعد وارد قصه بشیم، در حالی که تماشاگر اینقدر حوصله نمی‌کنه. میخوام بگم اینم یکی از اون چیزی که شما میگید یکی از آفاتشه، یکیش هم همینه که ما برای معرفی شخصیت تو داستان وقت داریم، اون توصیفش میکنیم و راحت ذهنیتشو میگیم، درونیاتشو میگیم، هدفاشو میگیم، آرزوهاشو میگیم تو نیم صفحه و بعد میگیم که اون این اکت رو داشت انجام میده. توی فیلم ما برای اینکه به اون آرزوها و اهداف و امیال و نمیدونم اینا برسیم شاید 50 دقیقه وقت صرف کنیم و این رو باید ببافید. توی این فیلم به نظر من این خیلی درست انجام شده، با توجه به اینکه داستان گلی ترقی داستان کوتاهه همطور که میگید، یه لحظاتیه. و نکته دیگه هم که در مورد این فیلم به خصوص و این دسته به خصوص وجود داره، چون کارهای گلی ترقی همطوری، گلی ترقی مدام توی داستانش رفت و برگشت میکنه، مدام، یعنی از زمان گذشته هم استفاده نمیکنه، از زمان حال استفاده بلاز دستوری، مثلا میگه من الان در فلان جا نشستم، مثلا 70 سالش طرف و بعد مادر بزرگم داره در گوشم اینو میگه، ما میخواییم رفت به کودکیش، یهو کات کودکیش که داره مثلا سوار اتوبوس شده داره میره شمرو، مثلا خونهشون که هیچ شمرو بوده، مثلا میره بالای شمرو، بعد ما میگه خب این هم آدمی که تو پاریس نشسته داره قصه رو بر ما تعریف میکنه و الان تو بازنشستگیشه، همینی که داره میگه دور برم گرده پاریس بدونه که اشاره کنه که حالا یادم اومد، حالا یادم رفت، حالا مثلا به یاد اون افتادم و این رفت و برگشت رو خیلی روون انجام میده، اصلا یکی از قلقا و یکی از به اصطلاح شگرداشه کلی ترقی و داستانش از این نظر جذابه و خب این رو تو همین داستانم لحاظ کرده، یعنی تو همین داستانم اصلا طرفان استفاده کرده و شاید آقای مرجوی از همین خوشش اومده، مرجوی گفته خب این رفت و برگشت رو من داشتم تو فیلمای قبلیشم این کارو کرده و مثلا توش اوستا شده بود و از اینش خوشش اومده و این کارم استادانه کرده واقعا، این رفت و برگشت های این فیلم خیلی خوبه، به خصوص همون چیزی که شما اشاره کردید آقای زاهدی در مورد اولین باری که داره میره به گذشته و اون تو کتاب که شما میکنید میگید این چجوری میخواد اینو تصویر کنه، میبینیم خیلی هنرمندانه این کارو کرده، موفق شد از پس این چیزا بر اومده، این چیزایی که واقعا سخته ولی یه جاهایی هم مثل همون دانشجو هست، اینا گیرای اقتباس های ادبیه که مثلا ناصر تقوایی توش استاد با هم اقتباس رو خیلی خوب یا داستانی رو بر میداره که خیلی اقتباس خوره، حالا درخت گلابی واقعا اقتباس خور نیست و سخته، یعنی یه چلنج خیلی اساسیه که به نظر من دمش گرم مرجوی از پسش بر اومده واقعا و یه خاطره ساخته برای همه تو کودکیشون مثلا یه همچین دورانه رو احتمالا تجربه کردن ولی این تاثیر کردن این به این شکل واقعا هنرمندانه است.
من راجع به یه سکانس دیدم این حس رو کم و بیش دارم، البته نه به شدت این سکانس، اونم نمیدونم احساس میکنم شاید خیلی مرتبطه به بازی بچه ها، احتمالا احساس خودم بر اینه، اونم اون سکانس شلوغ بازی اون بچه ای که با تناب بستنش به اون درخته و بعد آزادش میکنن، شروع میکنه همه جا رو ریختن به هم، خیلی حس چیز نداشتم، مثل طبیعی نسبت به اون بعد از آزاد شدنش واقعا نداشتم، خیلی احساس میکردم
اونجا به هم
نه. آره نمایش این اتفاق افتاده بود برای من، این احساس رو کاملا داشتم نسبت بهش.
اون سکانس از سکانس هایی که به داستان اضافه شد، در واقع توی داستان خانم ترقی نیست، اونو جاندار که هم فکر میکنم نیست، اونجا که یادمه جاندار کم نبود، صحنه آتیش زدن اینا سکانسی که اضافه شده یک جوری در حقیقت به نظرم شما شاید به اجراش مد نظرتون هست که تو اونم ما چند تا دیزار به انجام بدیم یادم که مثلا می‌خواستم بگم یه مهمونی تو باغ و بیشتر اینکه میم جداست از این خانواده و در حالی که پدرش آدم سیاسی بوده و خودش هم شعر میگه قصه میگه و یه جوری خودش یه رویاهایی داره برای رفتن به خارج و رفتن میشه پدرش و اینا، و این خانواده رو یه جا میگه، این خانواده رو یه جور تحقیرآمیز نسبتشون برخورد میکنه، میگه همش به خوردنن و دعوا به گندش درست میکنن و اینا. اون مهمونی رو به نظر من میخواست اخری به هم بزن، خواست یه جوری به هم بزن، از دید خود مین در حقیقت اون مهمونی مورد تایید نیست،
نیست.
که میاد اون بچه رو باز میکنه و اون که باز میکنه اون به هم میزنه مهمونی رو و میخواد اونو یه جوری هجر بکنه اون نوع زندگی رو دیگه، یعنی دوتا خوشگذرونی باغ دماوند نیست که اینا مثلا میرن بازی میکنن، مثلا میرن تو رودخونه و گل میکنن، بالای درخت میرن و گلاب میچن، جز اونا نیست، یه جور اونا رو در حقیقت نقد میکنه یا هجر میکنه و به چیز اضافه شده، به داستان گلی تردی اضافه شده، ولی توی اجراش من راستش بخوای چیزی یادم نیست که اجرای سردستی داشته باشه، بیشتر یک طوری چیز دیگه زاویه دیده میمونشون
میمه درست.
ای مرتگان سیاه بالدار، ای گل ها، ای آسمان ها، ای زنبور ها، ای پروانه ها، ای کهکشان ها، ای عاشق ها، من شعرم رو به همه شما هدیه میکنم.
احمق ها،
ای کتاب کجای بری بده من،
همه بیچاره شعری برای می برای من
نخونش بده من،
دست های مهتابیش را به چشمان خوابالودش میسایید
میسایید، نخونش بده من،
از شاخهای درختان طره های سیاه و بریده بریدهش را
بگیم میریم. اسم میمی را روی بدنم کف دستم می نویسم و وقتی آن را روی قلبم می گذارم از ترس و دلخوره قلبم مالش می رود.
راسته که می خواهی هنر بشه تئاتر بشی؟
می ذاری بخونم؟
بگو راسته؟
آره.
می خواهی بری خارج پلو پدره؟
آره. تو سوال می کنی؟
منم میام.
بله
جدی میام، من نمایشنامه می‌نویسم، تو هم بازی کن.
هر بار که صدا به گوش من میرسد نوری را نیز همراهان می‌بینم، از داوری ناشایست در حق من به هراسید، وظیفه من یادآوری این نکته است.
حالا صحبت که از یک سکانس شد، خب یه بخشش فلاشبکه، بعد دوباره یه فلاشبک دیگه داریم که سیاسفیده و ما یه مقدار تصاویر آرشیوی داریم، بعد اونجایی که اون مارکسیستا حالا با عکس لنین و چیز، نه عکس مارکس، لنین نیست، عکس مارکس،
عکس مارکس،
آره عکس مارکس، و بعد اونم رو به تصویر صحبت کردن اون طرفو که البته حالا شگرد مهجوی هم هست، و اونجا هم فضا یه دفعه وارد یه فازی میشه که اصلا خب ما که تو الان گذشته رو داشتیم سیاه و سفید نمیدیدیم، و خب این جالب اینم دیگه، و اون قسمتی که حالا داره سیاسی میشه اونجا سیاهه، و من خیلی یادمه که تو سینما که میدیدمم میگفتم به جایی که دارم فیلم سیاه و سفید میبینم دقیقاً اونجا خیلی سیاهیش بر سفیدیش غلبه میکنه، خیلی سایه و تو تاریکی شب و یه جور خاص
و کنتراست.
آره اینم بگی که برام جالب بود تصاویر آرشیوی، و چون دیدم که عکسای تظاهراتی هم هست، و این ترکیبش با قصه و اینا چجوری بود؟
تصویر آرشیوی، تصویری که آرشیوی که تو این استفاده شده تصویر استفاده نشده بود تا اون زمان، یعنی از فیلم 35 ما گرفت، یعنی تصاویر ویدئویی و اینا نبود، و این رو یه آقایی به اسم رضا رخشانی یادمه که خودش فیلمساز بود و برای این فیلم دو تا کن 2000 فیتی برداشت آورد، یعنی نتیجه گفت یه نفر میاد یه فیلم میاره که ما مثلا برای اونا انتخاب کنیم، تو بگرد مثلا یه چند تا فلان انتخاب کنیم برای زمان تاریخ، یه چیزی بوده 4000 فیت برای ما چیزا آورد، فیلم آورد که خیلی زیاد بود، و اینا نگاتیو بود، این نگاتیو بود که از پوزیتیو زده بود آورده بود، و 35 میلیمتری بود، یعنی فیلم ویدیو یا اینا نبود، و فیلم کیفیت درجه یکی داشت، یعنی میگفت نگاتیوش هم هست شما انتخاب کنید فلانتون رو، من از اون نگاتیو اینترمدیت میذارم بهتون میدم، یعنی کپی میذارم بهتون از اون فلان، همه این فیلم‌ها رو بهتون نمیدم. فیلم‌ها یه دو سه روزی پیش من بود و واقعا فیلمای شگفت انگیزی بود. یعنی حالا ممکنه مثلا تو من و تو و اینا یه چیزایشو نشون بدن، حالا مال اونا هست یعنی، ولی اون زمان من تو هیچ آرشیوی ندیده بودم که اونم با کیفیت 35 میلیمتری، و این آقای رضا رخشانی اینو داشت و حالا نمیدونم با چه مبلغی یا چه، اوناشون دیگه من در جریان نیستم، ولی ما از اون فیلم‌ها استفاده کردیم که اونا فیلم‌های سیاسی بود. مثلا تمام تاجگذاری رضا شاه داشت، مثلا کابینه مصدقو داشت مفصل، مثلا بحث میکنن با هم دیگه، مثلا فاطمی اون دکتر فاطمی حرف می‌زنه، مصدق حرف می‌زنه و با کیفیت عالی. خب خیلی یکی از خاطرات من هست که من یه دو سه روز با اینا خوش بودم، بخاطر اینکه ندیده بودم اصلا با این کیفیت فیلم و همه چی داشت. و بازم یه نکته خیلی جالبی که یادم نمیره هیچ وقت، من انتخاب کردم یه بوده مثلا از اون 4000 فیلم چیزی بود مثلا 7-8 دقیقه انتخاب کردم که توش حالا آقای مهدی بیاد و با هم دیگه مثلا چند دقیقه انتخاب کنیم از اون 7-8 دقیقه که من انتخاب کردم. بعد آقای مهدی اومد و خود اون آقای رخشانی هم مواظب این راشاش بود که موقع هیپومیل نشه یا مثلا دستبرد نخوره اینا، نشسته بود. بعد همه چی داشت، گفت به من، گفت به آقای مهدی گفت که ورود تانک نداشت به شهر اینا. گفتم چرا، من یه شهر انتخاب کردم یه تانک اسمال کودتای 28 مرداد اینا. بعد برگشت به اون طرف گفت که نه، ورود تانک های روسیه به ورشو رو نداری، انگار رفته تو سوپرمارکت اونجا هرچی که میخواد. کلی تظاهرات کارگران بود، اسمای مختلف بود، اسم پایرانیست بود، اسم فلان بود، پلاکارد هم داشت از توده بود اینا، یه تانک هم بود. اونم یه دونه تانک هم از پیش پیدا کرده بود. اونم بود تانک های روسی به ورچو. اونو نداری؟ من جا یادم نمیاد. گفتم باید اذیت کنه طرف رو بیچاره. با کلی خونه دل اینا رو جمع کرده بود و آورده بود. گفت اینا تمام زندگی من و سرمایه منه. که تهیه کردم. بعد آقای مرجی با سختی اون گفت یه همچیز پیش نداری، یه پلان اونجوری نداری. اونا رو ما از توش انتخاب کردیم برای تا دید، ولی دقیقه از این سیاسی دید که میگید اتفاقا به نظر من ترفند خیلی خوب، چون بقیه اون فیلم ها رو ما توی لابراتوار سیاسی دید کردیم، بغیر از اون فیلم های تاریخی اون بقیه چیزی که گرفتن سیاسی دید که نگرفتن، از یه زندان اون همون
اساسا سیاسی نگرفته بودم پس
نه اونا همه رنگی بود، اونا رو همونطوری که برای ما توی لابراتوار اونا رو سیاسی دید کردیم، ولی دلیلشون درست بود، دلیل مرسی برای اینکه این کارو بکنه درست بود. به خاطر اینکه میخواست گذشته ای که توش عشق هست رو اونقدر رنگی و زرد و گرم و دماوند و اینا نشون بده، و گذشته ای رو که مسائل سیاسی توش میگذشته، به خاطر اینکه برای اون مسائل سیاسی باعث شد که این از عشقش دور شه دیگه، یعنی عشق واقعی همون میم بود که تبدیل شد به مارکس که اونم میمه، و تبدیل شد به مردم که اونم میمه، حالا خیلی چیزای دیگه که به هر حال همشون اول اسمشون میمه دیگه. اونا به خاطر این سیاستی دو تلخ شد که بر این باعث شد این به اون نرسه دیگه، چون توی اون بخش گفته میشه که طرف میم از خارجی یا فرانسه است یا کجای از کشور خارجی یه نامه براش می‌نویسه، یه نامه تقریبا عاشقانه، و این جواب نمیده بخاطر اینکه به شدت درگیر مارکس و اینا بود، یه میمه دیگه بود. و خودش وقتی تعریف میکنه یعنی اینکه اون عشق رو تبدیل کرده به سیاست، یعنی اون عشقی رو که در چهره یه دختر مثل میم میدید تبدیل کرده به مارکس، حالا اون عشق رو در قامت یه حزب میبینه، عشق رو در قامت یه آرمان میبینه، و اوناست که این رو دور میکنه. طبیعیه که اون بچه از گذشته رو خیلی خوشایند نباید باشه و سیاستی بودنش به این دلیل با قول شما بیشترش تاریکی و تو شبه و یه صحنه خیلی خوشگل داره یادم میاد که میاد دوی دیوار چیز چهار می‌نویسن، بعد اون چراغا رو خاموش می‌کنن به یه کوچه‌ای که داره فرار می‌کنه، برای اون شعر عاشقانه خونده میشه. خوب بود، یعنی در مجموع بخش گذشته رو که می‌خواست از زندانش خود ضعیف به نظر من که خبر مرگ میمون
میشنوه، خیلی پلان کوتاهی هم هست،
کوتاه کرد، خیلی خیلی کوتاه شد دیگه، یعنی اون بخش رو ما خیلی کوتاه و کوتاه‌تر کردیم،
در نهایت
بخش تظاهرات و فیلم های سیاسی رو خیلی کوتاه کردیم به خاطر اینکه خب مثلا لطمه زیاد نخوره و دور نشیم از اون فضا، ولی برای سیاسی کردنش به نظر من فکر خوبی با توجه به اینکه گذشته یعنی زمان حالش آبی و رنگای سرد بعد اون زمان کودکی اونقدر گرم و خوشاب و رنگ، یک بخش سیاه‌سفید هم داره، یعنی سه فصل رنگی داره فیلم که خب موضع‌گیری نویسنده است و حس نویسنده نسبت به زندگی شده
و ممیزی هم نشده بود این بخش آقای
نه اونجا که من یادمه نه گیر فیلم فقط همون صحنه خواب بعد از ظهر به این بخشش گیر ندادم، نه به خاطر اینکه به هر حال فیلم رد میکرد دیگه اون فعالیت سیاسی رو، یعنی یه جور یه نگاه روشن فکرانه رو به اون معنا که خیلی بعد سیاسی داشته باشه، خود نویسنده داره این حس رو داره که من به اصطلاح اون رو فدای این کردم، یه عشق که زندگیمو میسازه رو فدای به اصطلاح مسائل سیاسی کردم که زود گذره و الان به همین دلیل به بن‌بست رسیده.
من اون چیزی که توی نسخه جدید از فیلم دیدم، چون اصلا خاطرم نیست نسخه اکران شده رو، نمیدونم حالا احساس کردم که شاید یه مشکل لابراتواری چیزی بوده، توی این فیدایی که اتفاق میافتاد احساس میکردم که فید در حقیقت فید آوت کامل نیست، در حقیقت فید از طریق خود نورایی که توی صحنه بوده مثل این که اتفاق افتاده.
بله یکی دوتا از این فیدا با بستن دیافرایم انجام شده بود، یعنی تو صحنه انجام شده به قول شما، برای همین یه جاهای مونده از اتفاق، ولی ما اگه همون هم فید کنیم که روی پرده بازم یه نوری از این گوشه ها دیده میشد، ولی توی صحنه دیافو بسته بودن. بله تو دو تا از فیدا یه همچین که شما میفرمایید. بله ولی ما سعی کردیم بقیه رو شبیه انجام، حتی اونا هم دوباره فید کرد، میخواستن که یعنی هدفشون این بود، آقای کلاری آرمینشویی هدف این بود که به تصویر آسیب نرسه، به این دلیل که شما میدونید اگه بخواید فید کنید یه اینترمدیت میزدن و همون اینترمدیت اون زمان اینجوری بود که کیفیت اون نما رو میآورد پایین، یعنی ببین ما تو چه شرایطی کار میکردیم، شما نماهاتون خوب اکسپوز شده بود، خوبم تو لابراتوار نگاتیو درست اکسپوز میکرد، به شما پوزیتیو میداد، فقط نمایی رو که شما دیزالو میکردید یا فید میکردید به اون نما که میرسید هنوز دیزالو نشده و هنوز به فید نرسیده، رنگ اون فلان از اول عوض شد، یعنی مثلا زرد بود نمای قبلی، نمای بعدی هم که قرار فید بشه نمای آخر این سکانس زرد بود. حالا این زرد رو شما میدیدی به محضی که میرسیدی میخواستی اونو فید کنی، این زرده یک کمی چرک میشد، زرد چرک میشد، بعد میپرید دیگه. برای همین گفتن به این حسیستن که توی صحنه ما دیاهو میبندیم یه خودش شبیه فید میشه دیگه، ولی خب یه جاهایی باقی میمونه، اونم به خاطر ضعف لابراتوار میمونه. این چیزی بود که ما همیشه بود مشکل داشتیم، یعنی شما سینما چی میرفتیم اون موقع ما که کار میکردیم، به محض که رنگ فلان بقیه شبیه بقیه فلان نبود، یعنی یه کم پریش رنگش اون، خب این الان یا دیزالو میشه یا فید میشه، معلومه
فید میشه
انتهاش، یا فید میشه یا دیزالو میشه، یعنی یه کار لابراتواری انجام میشه.
فیلم رو چقدر شما کوتاه کردید؟ میخوام ببینم که مهرجویی سکانسایی که حالا از باغ گرفته از سیاست رو که حالا فرمودید مقدار، این فیلم اون نسخه رافکات شما چقدر بوده و تو این فیلم هم میخوام ببینم که شما چه پیشنهادهایی دادید، حالا غیر از اون غلبه بر مشکلات ریتم و اینا، پیشنهاد خاصی توی سکانس‌های ویژه بود که تمهید تدوینی رو در پیش بگیرید؟
نه به طور مشخص یادم نمیاد که من پیشنهاد کرده باشم که مثلا تعجب بدیم در مورد کوتاه کردن، هم که گفتم ما چند رافکاتش که خیلی طولانی شد، توی فاین کات هم در حقیقت ما اون زمانی که داشتیم کار میکردیم که ما پرده پرده کار میکردیم و پرده پرده که میکست شد و این خیلی برای تدوینگر خیلی چیز فاجعه ایه که فیلمش رو یه بار کامل نبینه و بعد کوتاه کنه. ما بعد از جشنواره شروع کردیم کوتاه کردن بعضی از قسمت ها که این کوتاه کردن هست یک سکانس کامل نبود و فقط کوتاه کردن به معنی رسیدن به یک تایم قابل ارائه برای اکران سینما بود. نه من شخصا چیزی رو یادم نمیاد که پیشنهاد کردم تو الان مربوط به خیلی گذشته هم هست. این جزو خاطرات من نمونده. باید یادداشت می‌کردم. اگه چیزی بود ولی نه فکر نمی‌کنم. ما سکانس سیاسفیدا رو کوتاه کردیم، سکانس ژاندارک رو یادم یه تجدید نظری در موردش کردیم، جاشو عوض کردیم.
آها یعنی جاشو از یه جایی از آخه جالبه دیگه، ژاندارک دقیقاً میاد بعد از شنیده شدن خبر مرگ مین.
بله ژاندارک هم جزو سکانسایی بود که در حقیقت داستان اضافه شده بود. حالا به لحاظ خبر مرگ و اینا خیلی الان تماتیک ربط داره، ولی قبلش تو اون بخش نبود. وقتی بازیاب اونو جابجا کردیم و دانشجوها رو کوتاه کردیم، اینجایی که یادم میرسه چون من یادم خیلی دیگه نیست که، ولی من نه. از طرف من یه پیشنهاد برای هسته یه قسمت یا چیز نبود، همین قضیه زاندار که فکر می‌کنم که جا به جایی بود روی صحبت کردیم، اون شبا رو یه مقداری کوتاه کردیم که داریم نزدیک چون تایمتون زیاد شده بود کمین، ولی اون شبا لازم بود، یعنی شبایی که داره نزدیک شده بوده که عنکبوت که تار میتنه میره رو درخت این تمومیش میره رو آسمون که از یکی از فلانه فکر کنم جنگ ستارگان استفاده کرده یه آسمون ستاره دار داشته باشیم یه کپی از اینو گرفتیم یه تیکه آسمون داریم به اون آسمون آخره و اونو تبدیل کردیم به نگاتیو و بعد پوزیتیو.
ببینید مثلا آقای خیرمش الان همین الان که من دارم دوباره همین سکانس دقیقاً پایانی فیلمو می‌بینم، بعد از ژان دارک محمود شب شده، یه میادش تو باغ، دوباره ما یه تصاویر مهدی از باغ گذشته می‌بینیم، دوباره یک سری تو فیلم ما جام کات نداشتیم به اون مفهوم، ولی این دقیقاً تو 5 دقیقه آخر محمود ما دوباره یه لحظاتی رو می‌بینیم از میم که اونجا که دیگه موشو کوتاه کرده، یعنی گلشیفته فراهانی رو با موی کوتاه و تصاویر هی کات‌های قد سری میخوره به مادرش و اینو اینا، برام جالب بود. این مثلا میخوام ببینم که این توی خود فیلمنامه بود یا دیدین که میگن این پایان فیلم، پایان قصه هست ولی پایان فیلم نیست، یعنی یه پایان فیلمیک برای این در نظر گرفتیم با این کات‌ها و این گذر کردن
بله بله این گذشته، بلکه باید پیست به اون شبه دیگه، یعنی یه فروده در حقیقت توی این ماجرا، یه یاداوری برای اینکه چون بچه هم میریم که میگه اون پسری که تو درخت او داره یک عنکبوت نگاه میکنه، چون اون خیلی مهم بود، مهمترین پلان در حقیقت این فصل آخر فیلمه دیگه، که دوربین از روی معمودی که نشسته میره بالا و یه لانگ‌تیک گرفته بودن. آره اون یه چیزه، یه یاداوری در حقیقت برای جان دارک هم در فکر کنم توی لحظات آخر این پردای آخره،
بله یه سوم پایانیه کاملا، همه اینو پوسترن یه سوم پایانیه دیگه،
بله تو اونجا جاسو تغییره، اینم به خاطر همین یعنی یه ورودی برای فیلم داشته باشیم ناگهان اونجا ظاهر نشه، چون به هر حال یه داستانی که سه تا پارت داره که میره و برمیگرده و بعد دیگه داره نهار میخوره اون کبوتر رو میبینه و بعد برمیگرده دانشجو و فلان اینا، دیگه بعد دانشجو ما در واقع تو فرودیم، یعنی توی قسمت پایانی فیلم هستیم و این قسمت پایانی فیلم محمود رو دوباره ناگهان توی باغ زیر اون درخت نمیخواستیم ببینیم، یعنی توی شبیه اون زیر ظاهر شده، یه مقدمه اون لازم داشت برای رسیدن به اون، یعنی در واقع همون چیزی که میگم در مورد ریتم فیلم و اون آرامشی که باید حاکم باشه، کم کم محمود با اون التهابات درونی و یاداوریای گذشته به یه آرامشی میرسه دیگه، به یه سکونی میرسه که میپذیره و پایان در واقع میشه خوشی داره، این پایان تلخی نداره.
بله نسبتاً
بله بله نسبتاً دیگه، نسبتاً دیگه حالا فوری تبدیل نمیشه به یه داستان نویسی موفق بشه و اینا، ولی به هر حال یه دریافت جدیدی از زندگی پیدا میکنه، یه خورده به درونش که برمیگرد نگاه میکنه، حالا چیزای بیرونی رو بهتر میبینه، برای همین این رفت و برگشته لازمه که یه خورده به درونش برگرده، دوباره برگرده بیرون نگاه کنه، یعنی توی فیلم هم داره این کارو میکنه دیگه، یعنی همش متوجه بیرون بوده و نمیفهمیده مشکل چیه، چرا گیر کرده، چرا اون درخت گلابی باعث میشه که یه خورده هم به درونش نگاه کنه و به درونش که نگاه میکنه حالا دیگه اون عنکبوتر رو میبینه، اون عنکبوت که اول فیلم میخواست بکشه، یه جور احترام قائل بر اون عنکبوت که داره یه کار مثلا خیلی خفن میکنه دیگه، خیلی متواضع داره کارش میبافه در سکوت، یه جور به نظر میسه که بهش میگه که آقا تو هم در سکوت تار خودتو ببافی دیگه به عنوان یه هنرمند.
آره فکر کنم چون از اول فیلم ما به غیر از ابتدا و انتهای فیلم وسط فیلم هم یه جور دیگه میبینیم کاملا،
بله سه بار عنکبوتو میبینیم دیگه، اول فیلم که اون میخواد بگه میگه نکنش گلشیفتهش میگه خنگی نمیفهمی فلان سواد نداری، تحقیرش میکنه محموده که اون عنکبوت خیلی با ارزشیه، یه هم چیزی
خیلی قشنگه. آها قشنگه، نمیفهمیده میگه کجاش قشنگه، میگه باشه اینکه تو نمیفهمی خنگی. بعد یه جایی که داره غذاها میخوره، تو
غذا میخوره، بله
گوشه یه عنکبوتی هست که داره، و بعد آخرش که دیگه اون مثلا ظرافت کار عنکبوت رو درد
شده. یه قرینه سازی به نظرم جذاب دیگه هم وجود داره من تصور میکنم، اونم در مورد همون ملافه که شما فرمودید توی اون سکانس گریه یه ملافه که نه اون چیزی که اسمش
شمت فرمودید
بله اون شمت که ما ابتدای فیلم هم ازش استفاده شده دیگه، اون شمتی که موهاش رو در حقیقت زده و
پسه روح میدوه تو خونه.
دقیقا بله.
آره اونم از اون طرفنده خوب بود دیگه، یعنی اونم از چیزی که تو فیلم اضافه شده دقیقاً. ببین اینا اون چیزی که تو حالا تو داستان نیست، یعنی تو داستان شما نمیتونی اونو تصویر کنی، یعنی بگی با یه شمعت میدوید اینا، در حقیقت اینقدر جذاب نیست که اینجا یه نفر یعنی روح داره تو خونه میدوه، یعنی تصویر خیلی قویه و این یه جور حالت دو تا چیز داره دیگه، دو تا وحشت دیگه، اینکه مرگ این دختر رو یه جور پیشاگاهی میده نسبت به هم مو زدنش، هم قیطی کردن مو، هم اینکه خودش شبیه روح در آورده، یه جوری به ما میگه میمیره بعدش، داستان نمیمونه، یه نشانه ای از این، همین که یه خود سبک بالتر از انسان های زمینیه، یه خود در دیوونه هم هست دیگه، و همین با اون تصویر مثلا فوق العاده است، به نظر من خیلی اون تصویر خوب کار میکرد که شما اون خود معرفت خود به خودش و روح حیات میدوید و دور میزدید و شبیه روح شده بود و سبب مثل روح.
بله
کاملا. در مورد ژاندارک هم همینطوره، اونم یه نزدیکش کردیم به مرگش و خب باز به خاطر همین که یه پیشاگاهی بدیم دیگه.
فقط یه سوال ازتون دارم، یه سوال بیرون متن هست. ببینید شما فیلم لیلا و درخت گلابی رو حالا با مهجوی دارید کار میکنید، ببینید خب اینو چون صحبتشو کردم و صحبت شده بود، این دوتا دو فیلم پایانیه که مهجوی در حقیقت با فریال جواهریان داره کار میکنه و خب بعد از اینم دیگه از هم جدا میشن و خیلی نکته جالب اینجاست که نبود زن توی فیلم میکس خیلی معنای دیگه ای پیدا کنه، چون ما قصه خود مهرجویه ولی زنش نیست اصلا تو اون فیلم، یعنی دستیار کارگردان هست ولی زن. حالا سوالی که میخوام از شما بپرسم اینه که مهرجویی موقع ساخت این فیلم به خصوص حالش چطور بود آقای خرقه پوش؟ اگه چون من اینو بعدا پیوند میدم فیلم بعدی، چون وجوه خلخلی که اون فیلم داره یه قصه دیگه ای رو حالا یه فصل جدید رو شروع میکنه که اونو من بعدا با شما یعنی ایشالا سر فرصت، فقط میخوام ببینم که به نظر شما مهرجویی حالش چطور بود سر ساخت درخت گلاب و به نظر شما آیا این حال، این سنگینی، این به انتها رسیدن یه رابطه، این هم در فیلم شما نمودش رو میدیدید؟ حالا از گزینش این قصه بگیرید تا اجرا.
راستش به نظر من توی هر دو فیلم من مهرجویی رو خیلی سرحال دیدم، حالا یا توی رابطه جدید بود یا اون رابطه تموم شده بود، اونا شو من به هر حال در جریان قرار گرفتم، طبیعتا همه قرار میگرفتم، و خانم جواهریان توی دو تا فیلم خیلی به نظر من کمک کرد، یعنی خیلی شاید آخرین فیلمای شسته رفته مهرجویی هستش از این نظر، ولی خودش که میگید حالش چطور بود، تا اونجایی که من در جریان بودم حالش خوب بود، خیلی سرحال بود، حتی برای دوستان گفتم ذهن خیلی جوون و فرشی داره، خیلی خیلی این ذهن با طراوت خیلی تازه است، خیلی ایده داره و خوشایند بود کنارش کار کردن، خیلی خوشایند بود و با اون فشاری که ما کار میکردیم، یعنی به هر حال کسی که سالا کار کرده بود فشار عصبی که سانسورش وارد کرد، نمیدونم مشکلات تولید بود، رسوندن به جشنواره بود و بی‌توجهی تو جشنواره بود، مجموعه اون چیزی که من می‌دیدم خیلی آدم با روحی و سرحال بود در اون دوره، در اون دو سه سالی که من باش ارتباط داشتم خیلی آدم خوشایند بود، خیلی بازدهگو بود، خیلی سر مونتاژ خیلی خوب بود، حتی وقتی من یادم سر لیلا بود فکر می‌کنم من یه حلقه فیلمو گم کردم، چون ما مثلا توی اتاق تیم های مختلف کار میکردیم و ما مثلا این شیفت شب کار میکردیم، تیم صبح تو هم اتاق کار میکرد. همین تا ما یه کمد داشتیم تو اتاق مستقل نداشتیم سر این لیلا و سیتا بعد کارابی کار میکردیم. و بعد من یک بخش یه حلقه تیم رو گم کرد، من یه سکانس رو این نقل و انتقالات رو از این اتاق برون اتاق و چیپس عوض کردم گم کردم و توی اون به اصطلاح محدودیت زمانی خیلی خیلی خوب برخورد کرد، خیلی خوب. یعنی من خیلی نگران بودم که مثلا ما این دوباره حالا باید چیز کنیم، دوباره بدیم نگاتیو رو پوزیتیو بزن، دوباره سینک کنیم، دوباره سکانس رو مونتاژ کنیم. اینا ما زمان رو از دست دادیم و این صحنه مهمی بود در حالی وقتی روش تمرین گذاشتم خیلی خیلی خوب و راحت برخورد کرد و گفت نه هیچ مسئله نیست، مثلا میدونست لابراتوار دوباره میزن، نگران نباش، درست میشه. خب به نظرم روحیه خوبی داشت در مجموع در هر دو فیلم. تو درخت گلابی که خیلی خیلی بهتر بود حالش، یعنی تو اون باقی که تون برداری میکردن من دوبارم رفتم سر صحنه، به نظرم خیلی پر انرژی و با تراوت.
و اینجا هم همون سبک قبلی بود دیگه، یعنی در حقیقت تدوین رو شما انجام میمدین و میمد میدیدش دیگه.
نه نه نه، مثلا هر دو سه روز یه بار میمد، مثلا آخر شب میمد یه تعریف میزد، چند تا سکانس میدید، نکته هاشو میگفت، میگفتم اینا برتون قضیه دو تا پرده اولو دو هفته من دیرش بودم، میمد میگفت نشده، میره میگفت نشده اونجوری که میخوام نشده و فشارم نمی آورد که عقل میتونه بقیه کار گردن او خیلی عقبیم خوب بیشتر کار کنیم ها و فلا، اصلا هم چیزی نبود. یعنی اصلا فشار روانی نمی آورد که استرس وارد کنه بهت که او باید این کار رو بکنی الان عقب اگه نرسه چی. میخواست که فیلم بشه و میدونست که تو کار میکنی، این رو بهت نشون میداد، میدونست که تو مثلا اگه سه روزم نهی سر منطقه میدونست که تو کار میکنی و اینجوری نیست که اون باید چون مجلس کارگردان اونجا زنگ میزد، بعد دیگه من یه بار سرش داد کنم کنم من صبح تا شب دیگه کار میکنم دیگه، هی تو زنگ میزنی دیگه چی شد؟ گفت الان فشار روانی من از کار میاد وارد کردم. گفتم آره. گفت خب بس دست در نکنه میخواد یه فشار روانی وارد کنه به احساس کنی آی مرشوی اصلا از این اخلاقا نداشت، یعنی خیلی خوب بود کنارش کار کردم، واقعا خوب با وجود که میگم زمانی که ما داشتیم خیلی تنگ بود، یعنی اصلا فرصت چیزی که دلی کردن و با فیلم لاست دادن و اینا نداشتیم، چیزی که الان رو داریم. خیلی وقتا واقعا وقتی به میکسم فیلم کنم تحت تاثیر همین درخت گلابی و لیلا و اینا چقدر چیز بود، مثلا بحثش رو سر هم منتج فیلم لیلا ما داشتیم تو خیلی تحت فشار بودیم، من یه ایده دارم برای این فیلم کمدی دارم می‌سازم می‌خوام بزنم، یعنی ایده فیلم میکس رو سر فیلم لیلا داشت.
بله مدت‌ها باهاش همراه بود و هم این بارها و بارها چیز میگه که خب سکانس هایی از حالا علی مصفا و لیلا دعواش، لیلا حاتمی دعواشون رو که دعوایی ندارن در واقع برای یه فیلم دیگه بوده، ولی این دوتا رو با هم میاره توی میکس که با هم بگو مگوها و همین تمام چیزها مسائبی که بر شما و حسن دوست و همه رفته اونجا هست. بله
در واقع اون فیلمی که داره میکس میشه قرار بود دختردایی باشه، اون فیلمی که تبدیل شد به بانو.
البته تو فیلم همه چی هست، تو میکس همه فیلم های مهجویی هست، هامون هست، بانو هست، پری هست.
ولی قرار بود یه فیلم خاص رو میکس کنن تو اون فیلم، یعنی اون فیلم که داره میساز شکیبایی همون فیلم دختردهیه که اونجا هم کارگردانه، اونو داره میگنه میکس کنه که برسونه به جشنواره، ولی خب میکس از دختردهی داره دختردهی خیلی منتجش دونر میشه تو فیلم یه شد 60 دقیقه.
استاد تبریک، آخرین کتابتون که پارسال چاپ کردید شاهکاره. راسته که نامزد جایزه سال شدید؟
عکستون در مجله‌های خارجی چاپ شده. وطن به شما افتخار میکنه.
استاد پیام شما تو کتاب آخرتون چیه؟
آیا هنوز به زیربنای اقتصادی و اتحاد کارگران جهان معتقدید؟
آیا هنوز به عرفان و اشراق و علم حضوری اعتقاد دارید؟
هنوز به کسی یا چیزی باور دارید؟
کجا هستین؟ کجا ایستادین؟ آیا درسته که این روزها فقط به انتها و مرگ می‌اندیشین؟
خستگی باستانی، خستگی موروثی، ذره ذره از تنم به در می شود. آرامش پربار این درخت به من هم سرایت کرده است. خوبم، خوشم، کجام؟ هیچ جا. شب است یا نزدیک سحر، نمیدانم. انگار در مکسی خالی میان دو دقیقه پرهیاهو نشستم، میان بی نهایت گذشته و بی نهایت فردا. و نگاهم خیره به عنکبوتی است که صبور و آرام توری نازک می بافد.
این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم این گفتگوی ما با حضور آقایان آرش زاهدی و مصطفی خرقه‌پوش درباره تدوین فیلم درخت گلابی برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. پیش از خداحافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و از قطعات موسیقی استفاده شده در این پادکست نام ببرم. موسیقی عنوان بندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخش های از گفتگوهای فیلم درخت گلابی نوشته داریوش مهرجویی و گلی ترقی بر اساس قصه ای از گلی ترقی با اجرای همایون ارشادی، نعمت الله گرجی، جعفر بزرگی، گلشیفته فراهانی، محمد رضا شهبانی نوری، ونداد چاومه، آهو آل آقا و شهرام حقیقت دوست. و شما در این پادکست شنونده قطعاتی از فیلیپ گلاس بودید که یکی از اون قطعات با نام شتاب جنون آسا یا شتاب دیوانه بار قطعه ایست که در فیلم درخت گلابی اون رو شنیده اید. تا برنامه بعدی ابدیت و یک روز و شنیدن صحبت‌های مهمان حاضر در اون پادکست، خدا حافظ و با هم میشنویم بخش‌های دیگری از ساخته‌های فیلیپ گلاس رو.